دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ داستان زندگی آدم‌های تأثیرگذار در تاریخ رو براتون روایت می‌کنم. تو این قسمت رفتیم سراغ دنیای موزیک و در تاریخ موسیقی و رقص و خوانندگی چه کسی تأثیرگذارتر از مایکل جکسون. پس اپیزود پادشاه پاپ، قسمت اول از داستان زندگی مایکل جکسون تقدیم به شما. مایکل جکسون کیه که این اسم رو نشناسه؟ میگن در زمان اوج محبوبیتش معروفترین انسان روی کره زمین بوده، حتی معروفتر از تمام رئیس جمهورای دنیا. طبق بررسی‌های تالار مشاهیر راکن رول و کتاب گینس و چند تا از منابع دیگه، مایکل جکسون محبوب‌ترین هنرمند تاریخ صنعت نمایش، مشهورترین انسان مرد تاریخ، نیکوکارترین ستاره پاپ و پرجایزه‌ترین هنرمند جهانه. من حساب کردم که اگه بخوام تمام جوایز مهم دوران زندگیشو براتون بگم، باید یه اپیزود کامل بسازم و توش از اول تا آخر فقط جوایزی که مایکل گرفته رو نام ببرم. همین. حالا برای اینکه بدونیم این هنرمند چقدر خاص و افسانه‌ای بوده، کافیه بدونیم که مایکل جکسون 39 بار اسمش تو کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. بیشتر از هر هنرمند دیگه تو کل تاریخ. 39 بار به عناوین مختلف که ما به چند تاش تو اپیزود اشاره میکنیم. خب همه ما میدونیم که زندگی مایکل پر از حاشیه بوده و شاید بشه گفت حاشیه زندگیش از متنش بیشتر بوده. ولی کدومشون راسته، کدومشون دروغ؟ کدومشون حقیقت داره، کدومشون یکم حقیقت داره؟ داستان زندگیش چی بوده؟ از کجا شروع شده؟ چطور به اوج محبوبیت رسیده؟ و چه بلایی سرش اومده؟ برای اینکه پاسخ این سوالات رو بدونید، قرار اینجا در پادکست رخ همراه با شما زندگی مایکل رو در دو قسمت به طور کامل مرور کنیم و به همه این سوالها و خیلی از سوالات دیگه‌ای که تو ذهنتونه پاسخ بدیم. تو قسمت اول به 25 سال اول زندگی مایکل میپردازیم و تو قسمت دومم به 25 سال دوم زندگیش. یه چیزم بگم، اینی که من دارم روایت این داستان رو میکنم هم خوبی داره و هم بدی. بدیش اینه که خب من هیچ شناخت قبلی نسبت به مایکل نداشتم و اطلاعاتم در حد همون شایعاتی بود که همه میشنون. و خب این موضوع کار رو برای من خیلی سخت کرده بود و مجبور بودم بیشتر از اپیزودهای دیگه منابع و مستندهای مختلف رو بخونم و ببینم. خوبیش هم اینه که چون من هیچ تعصب و علاقه بیش از اندازه‌ای به مایکل نداشتم و خب سبک موسیقی که گوش میکنم هم متفاوته، پس میتونم با دید باز و به دور از جانبداری و البته بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که تو تیم رخ کردیم، خروجی کار رو تقدیم شما کنم، مخصوصا برای بررسی صحت و سقم شایعات زندگیش. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و با یه فاصله کوتاه میریم سراغ اپیزود پادشاه پاپ، قسمت اول از داستان زندگی مایکل جکسون. اغلب آدما معتقدن که هیچ هدیه‌ای زیباتر از گل نیست، هدیه‌ای که ارزش معنوی خیلی زیادی داره. حامی این قسمت گلگیفته، فروشگاه آنلاین گل و گیاه که بعد 5 سال کار بالاترین سطح رضایت مشتریان رو داره و میتونید تو گوگل ریویو صفحه اینستاگرامشون کامنت ها و نظرات رو ببینید. یکی از بهترین امکانات گلگیفت اینه که هم امکان پرداخت دلاری داره و هم ریالی. پس اگه شما خارج از کشوری میتونی به راحتی و با چند کلیک عزیزانت رو اینور دنیا خوشحال کنی و برعکسش هم همینطور. شما میتونید با ارسال یه دسته گل دوستانی که خارج از کشور دارید رو خوشحال کنید. تازه عکس و متن دلخواهتونم میتونید رو کارت پستال چاپ کنید و مهرموم شده به دستشون برسونید. برای ارسال داخل ایران و مخصوصا تهران هم ادعا میکنن که زیر 4 ساعت همه نوع باکس گلوگیایی رو با ضمانت 100% تازگی ارسال میکنن و اگه از کیفیت راضی نباشید یا عکس گل شبیه خودش نباشه هم برای شما رایگان تعویض میکنن و خب چی از این بهتر؟ اینم اضافه کنم که چون تمام گلوگیاها رو از گلخونه خودشون تعمیر میکنن برای همین همیشه بالاترین کیفیت رو با حداقل قیمت ازشون میشه انتظار داشت. حامی این قسمت گلگیفت. برای شروع داستان باید بریم به سال 1958 شهر کوچیک و صنعتی گری نزدیک شیکاگو آمریکا، جایی که مایکل توی خانواده پر جمعیت به دنیا اومد. کاترین مادر مایکل یه زن مذهبی، مهربون و عاشق موسیقی بود که چند تا ساز هم میزد و گاهی اوقات هم میخوند. بچه هم کاترین رو خیلی دوست داشتن. کاترین همسر دوم جوزف جکسون بود. جوزف پدر مایکل یه بار ازدواج کرده بود، بعد یه سال از همسرش جدا شده بود و با کاترین آشنا شده بود. از زمانی که اونا با هم ازدواج کردن تا 16 سال بعد از ازدواجشون کاترین 10 تا بچه به دنیا آورد که مایکل بچه هشتمی بود. البته یکی از بچه ها بعد از به دنیا آمدن مرد و خانواده جکسون ها با پدر و مادرشون شدن 11 نفر. 3 تا دختر، 6 تا پسر و پدر و مادرشون. 11 نفر توی خونه کوچیک کارگری دو خوابه. کاترین مادر بچه ها با وجود این همه بچه میرفت فروشگاه نیمه وقت صندوقداری هم میکرد که بتونه یه گوشه از هزینه ها رو اونم تأمین کنه. جوزف هم برای اینکه بتونه شکم این تیم فوتبال رو سیر کنه مجبور بود دو شیفت کار کنه. کار اصلی جوزف تو کارخونه فولاد روی جرثقیل بود. ولی از اونجایی که اونم مثل کاترین عاشق موسیقی بود، با وجود این همه بچه و مشکلات خانواده و دردسرای بچه ها، اون موسیقی رو ول نمی کرد و باند موسیقی خودش هم داشت. جوزف با برادرش یه گروه کوچیک موسیقی داشتن و با هم می رفتن تو کلوب ها و دانشگاه ها برنامه اجرا می کردن و اینطوری یه چند درغاز پول در می آوردن. جوزف مجبور بود تو همون خونه کوچیکشون تمرین کنه و ساز بزنه و برای همینم بچه ها مدام پدرشون رو در حال گیتار زدن می دیدن و دورش می شستن تمرین کردنش رو نگاه می کردن. البته بچه ها فقط اجازه داشتن نگاه کنن و دست زدن به گیتار پدر به شدت قدغن بود. ولی برادرهای بزرگتر مایکل وقتی که پدر خونه نبود به قول خودشون یواشکی گیتارشو قرض می گرفتن. اون زمان مایکل هنوز 5 سالش هم نشده بود و چون به برادراش قول می داد که به کسی چیزی نمیگه، اونا هم اجازه می دادن که اونم بیاد تو اتاق و گیتار زدن برادرهای بزرگترشو ببینه. یه روز کاترین مادر بچه ها سرزده اومد خونه و مچ پسرها رو گرفت. بچه ها نگران بودن که مامانشون ماجرا رو به جوزف بگه. ولی کاترین گفت که اگه مراقب گیتار باشید که خراب نشه اشکالی نداره، ازش استفاده کنید. منم به باباتون نمیگم. البته که همه ته دلشون میدونستن که آخر سر یه روز گندش در میاد و پدرشون میفهمه. ولی انقدر از این کارشون لذت میبردن که ریسکش هم به جون خریده بودن. بالاخره یه روزی که مثل همیشه بچه ها در نبود جوزف گیتارشو یواشکی قرض گرفته بودن، یکی از تارهای گیتار پاره شد. پسرها از ترس داشتن سکته می کردن. شب که جوزف اومد خونه مثل همیشه رفت سراغ گیتارشو، دید که بله، سیم گیتار پاره شده. همچی که برگشت به پسرها نگاه کرد دید که برادر بزرگی داره از ترس گریه می کنه و فهمید که کار خود پدر سوختشه. جوزف گیتار به دست رفت بالا سر پسرش و چند ثانیه با عصبانیت بهش نگاه کرد. بعد هم خیلی خشک و جدی بهش گفت بزن ببینم چند مرده حلاجی. برادر مایکل که هنگ کرده بود و نمیدونست باباش داره جدی میگه یا نه، با قیافه متعجب و با ترس و لرز گیتار رو از پدرش گرفت و همون چیزایی که تو این مدت تمرین کرده بود رو با گیتاری که یکی از سیماش هم پاره شده بود زد. جوزف که دید نه داره خوب میزنه و مثل اینکه یه چیزی بارشه، عصبانیتش از بین رفت و گل از گلش شکفت. و این داستانی که شنیدید داستان آغاز تشکیل گروه موسیقی جوزف با پسراش بود، گروه برادران جکسون. یه سال بعد وقتی که مایکل 6 سالش شده بود به پیشنهاد مادرش به گروه موسیقی برادران جکسون اضافه شد و نقش خواننده پس زمینه یا همون خواننده دوم گروه رو گرفت. البته صدای مایکل تو اون زمان خیلی بچگونه بود و حتی معنی خیلی از کلمات آهنگایی که میخوندم نمیدونست. مایکل از همون زمان تو مناسبت‌های مختلف اجرا می‌کرد و ملت هم از آواز خوندن یه بچه سیاه موفرفری شیرین زبون با استعداد کلی لذت می‌بردن. تمرین‌های برادران جکسون تو خونه‌شون ادامه داشت تا اینکه کم کم جوزف احساس کرد که بچه‌ها واقعاً استعدادهای خوبی دارن و این تمرین‌ها می‌تونه خیلی جدی‌تر و منظم‌تر باشه. برای همینم جوزف پسرای بزرگتر رو فرستاد کلاس موسیقی و مایکل و بچه‌های کوچکتر خونه‌ام تو مدرسه کلاس موسیقی داشتن و اینطوری همه بچه‌ها با موسیقی عجین شدن. یه روز جوزف بدون اطلاع قبلی دیر اومد خونه. معمولاً این اتفاق نمی‌افتاد و جوزف بلافاصله بعد از کارش میومد خونه که به بچه‌ها تمرین بده. ولی اون روز بچه‌ها همه منتظر بودن که پدرشون بیاد و تمرین رو شروع کنن و جوزف دیر کرده بود. بالاخره آخر شب جوزف رسید خونه و انگار یه چیزی رو پشت سرش قایم کرده بود. وقتی که اون دستش رو آورد جلو، یه گیتار قرمز خیلی خوشگل تو دستش بود و به بچه‌ها گفت این مال شماست. بچه‌ها هم از خوشحالی داشتن بال در می آوردن. از اون زمان به بعد کم کم هر چند وقت یه بار سازهای دیگه هم دونه به دونه به خونه اونا اضافه شد. البته برای خرید هر کدوم از اونا خانواده جکسون ها باید از یکی از هزینه های هفتگی خونهشون می زدن و کاترین هم بابت این موضوع نگران بود. اما به هر حال جوزف هر طور که می تونست حرفشو به کرسی می شوند. جوزف دار و ندارش و همه زمانشو گذاشته بود برای تمرین دادن بچه هاش. پسرهای محله فقیرنشین شهر، شهری که موسیقی نقش مهمی رو توش بازی می‌کرد و کلی ایستگاه رادیویی و کلوپ شبونه داشت و کلی هم گروه موسیقی و باندهای مختلف که رقابت بینشون واقعاً سخت بود. ولی جوزف به کار پسرها ایمان داشت. شبا که بچه‌ها می‌رفتن بخوابن، مایکل یواشکی صدای پدرش رو می‌شنید که داشت از اهداف بلند پروازانش برای کاترین حرف میزد و میگفت بچه‌ها واقعاً با استعدادن و میتونن بهترین گروه محله رو تشکیل بدن. حالا که راجع به جوزف پدر مایکل صحبت کردیم، باید اینم بدونید که جوزف پدری بسیار سختگیر و در بعضی اوقات زیاد از حد عصبانی بود. مثلا وقتی با بچه‌ها تمرین میکرد، کمربندی چوبی کنار دستش بود و اگه یکی از بچه‌ها اشتباه میکرد با چوب و کمربند سیاه و کبود میشد. حتی مایکل هم با وجود سن کمش از این کتک‌ها بی‌نصیب نمونده بود. به همین خاطرم بچه‌ها هیچ وقت نمیتونستن با پدرشون رابطه نزدیکی داشته باشن. ولی با وجود این رفتارهای ناشایست جوزف، اونطوری هم که خیلی از روزنامه ها و مجلات بعدها درباره‌اش صحبت کردن، اون آدم وحشتناک و آدم بده داستان نبوده. حتی خود مایکل تو کتاب زندگی نامش می نویسه که من هرگز نتونستم پدرم رو درست بشناسم و این قضیه برای پسری که تشنه شناخت پدرش بود واقعا دردناکه. ولی خب در این که پدرم از ما محافظت می کرد هیچ شکی نیست. شاید اون تو مسیر زندگیش و رفتارهاش چند تا اشتباه هم داشته، اما اون همیشه فکر میکرد کاری که انجام میده به نفع خانوادشه. پدرم همیشه روی این جملاتش تأکید میکرد که هر چقدر هم که تمام استعدادهای جهان رو داشته باشی، ولی بدون نقشه و برنامه ریزی تو زندگیت به جایی نمیرسی. مایکل در ادامه میگه تو دورانی که کودکان همسن و سال برادرام دائما به فکر شرارت و فرار از خونه و خانواده بودن، عشق به موسیقی خانواده ما رو کنار هم نگه داشته بود. باید بگم که ما از اون دسته افراد خوشبخت بودیم که تونسته بودیم با وجود فقری که تو کودکی تجربه کرده بودیم پا بر عرصه موسیقی بگذاریم. اونم بدون اینکه تکیه‌گاه مالی و یا سرمایه درست حسابی داشته باشیم. خب همونطور که مشخصه فکر و ذکر بچه ها موسیقی بود. هم خودشون گروه موسیقیشون رو دوست داشتن، همین که از ترس کتک پدرم که شده تمریناشون رو خیلی جدی میگرفتن و خوب انجامش میدادن و با تمام این اوصاف درسشون هم میخوندن. مایکل معلمای مدرسه‌شو خیلی دوست داشت، اونقدی که گاهی اوقات این تیکه طلاها و زیورالات مادرشو برمی‌داشت و به عنوان هدیه میداد به معلماش، تا اینکه مامانش فهمید و جلوی سخاوتش از کیسه خلیفه رو گرفت. برگردیم به گروه موسیقی برادران جکسون. مایکل تو 8 سالگی شد خواننده اصلی گروه و تو همین زمان برادران جکسون نام گروه رو به جکسون 5 تغییر دادن. جکسون 5 همونطور که از اسمش مشخصه 5 تا از برادرهای جکسون بودن و بعد از کلی تمرین و اجراهای کوچیک اونا آماده بودن که تو مسابقات استعدادیابی شرکت کنن. البته شرکت در مسابقات از همون آغاز تشکیل گروه شروع شده بود و اونا تو چند تا مسابقات محلی هم مقام آورده بودن، ولی حالا دیگه وقتش بود که برن به مسابقات ایالتی. مطابق انتظارات اونا تو مسابقات ایالتی هم اول شدن و یه جام بزرگی رو با خودشون آوردن خونه. تو راه که داشتن برمیگشتن، جوزف جام بزرگ رو گذاشته بود کنار دستش و با لذت بهش نگاه میکرد و به بچه‌هاش میگفت که شما با این اجراهای فوق‌العاده‌تون باید هم جام بگیرید. اصلا باید همه جام‌ها رو بگیرید. وقتی پسرها با جامی که گرفته بودن به محله فقیرنشینشون رسیدن، همسایه‌های محل از اونا مثل قهرماناشون استقبال کردن و دیگه گروهشون تو محل خیلی معروف شده بود. مقصد بعدی اجراهای جکسون 5 شیکاگو بود. شیکاگو مهد موسیقی تمام اون نواحی بود و بهترین و معروفترین کارهای موسیقی اونجا انجام می شد. اون زمان دیگه جوزف فقط یه شیفت کار میکرد و تمام وقت آزادشو گذاشته بود برای مدیریت گروه. کاترین مادر بچه ها خیلی نگران بود که بچه ها تو این سن کم آیا اصلا آمادگی این رو دارن که بخوان این همه تمرین کنن و مسابقه بدن؟ تازه بچه ها هر شب تو یکی از کلوب های شهر گری اجرا داشتن و آخر هفته هم تو شیکاگو اجرا میکردن. البته خب مجبور بودن که اجرا داشته باشن، چون سفرهاشون برای شرکت در مسابقات زیادی که شرکت می‌کردن هزینه داشت و این اجراها حداقل میتونست هزینه سفرشون رو تأمین کنه. بعد چند ماه که گذشت، یه روز جوزف با یه نوار کاست جدید اومد پیش بچه‌ها. تو نوار آهنگایی بود که یکی از دوستای آهنگساز جوزف نوشته بود و قرار بود که بچه‌ها اونو اجرا کنن. طبیعتاً بچه‌ها خیلی ذوق زده شدن که قرار آهنگ خودشون رو ضبط کنن، چون تا اینجای کار اونا فقط آهنگ‌های خواننده‌های دیگر رو اجرا می‌کردن و این اولین کار اختصاصیشون بود. جکسون 5 برای ضبط کارشون رفتن به استودیویی به نام استیلتان. اونجا برای بچه‌ها خیلی جذاب و مهیج بود. مایکل 9 ساله وقتی هدفون فلزی بزرگ استودیو رو برداشت که بذاره رو گوشش، هدفون براش انقدی بزرگ بود که از گردنش افتاد پایین، ولی هر جوری که بود در نهایت اونا اولین آهنگ خودشونو ضبط کردن، آهنگی به نام بیگ بوی با صدای مایکل 9 ساله که شد اولین اثر رسمی گروه جکسون 5. این آهنگ به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مد ما اولین فرش دو لایه‌ایه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق‌العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مد ما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. علاوه بر این مد ما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مد ما یه تست 7 روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید، حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل‌های فرش مد ما حتماً به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. وقتی که برای اولین بار آهنگ از رادیوی محلی پخش شد، هیچ کس باورش نمی‌شد که جکسون‌ها تونسته باشن آهنگ خودشون رو ضبط کرده باشن. بعد از ضبط این آهنگ، حالا دیگه وقت شرکت در مسابقه بزرگ استعدادیابی شیکاگو بود. جوزف تیمشون رو برای 3 دوره تو مسابقات استعدادیابی آماتور شیکاگو ثبت نام کرد و هر 3 دوره اونا با 3 تا آهنگ مختلف برنده مسابقات شدن. و چون 3 دوره برنده شدن، با توجه به قوانین مسابقات اونا این فرصت رو پیدا کردن که جلوی جمعیت زیادی از تماشاچی ها اجرا داشته باشن. قانون مسابقات اینطور بود که اگه گروهی میتونه 3 دوره برنده مسابقات باشه، میتونست در مقابل هزاران نفر جمعیت اجرا کنه و بعد از اجرا هم دستمزد میگرفت. و این شانس بزرگ نصیب بچه ها شد و این اولین باری بود که جکسون ها جلوی جمعیت چند هزار نفری اجرا کردن. دیگه آوازه جکسون 5 از شهر کوچیکشون به شیکاگو هم رسیده بود و بعد از شیکاگو نوبت مسابقات استعدادیابی نیویورک بود. مسابقات بسیار رقابتی و حساس تو سالن آپولو نیویورک. فقط صرف شرکت در مسابقات آپولو نیویورک خودش نشون دهنده این بود که شما حرفی برای گفتن دارید. چون که همه گروهایی که اونجا بودن قبلا تو مسابقات مختلف خودشون مقام آورده بودن. حالا اگه پسرها موفق به کسب پیروزی تو نیویورک می‌شدن، موفقیتشون تو جاهای دیگه تضمین شده بود و برای همین پیروزی در آپولوی نیویورک خیلی برای اونا مهم و حیاتی بود. مسئولان مسابقات هم کلی گروه جکسون 5 رو تحویل گرفته بودن و اصلا تو بخش مقدماتی بهشون اجرا ندادن و مستقیم فرستادنشون فینال. مایکل توی این مسابقات تمام حرکات و رقص‌های تیم‌های رقیب رو زیر نظر داشت و سعی می‌کرد از هر کدومشون یه چیز جدید یاد بگیره. تمام زمان‌هایی که اونا تمرین نداشتن، مایکل داشت تمرین تیم‌های دیگه و رقصاشون رو نگاه می‌کرد و ازشون یاد می‌گرفت. روز مسابقه رسید و نوبت اجرای جکسون 5 شد و مایکل با بمبی از انرژی و صدای دوست داشتنی و بچگونه‌ای که داشت و البته رقص زیبایی که می‌کرد، همراه با بقیه برادراش قهرمان مسابقات شدن و اونا شایستگیشون رو دیگه به همه ثابت کردن. بعد از مسابقات نیویورک به جکسون 5 پیشنهاد اجرا تو تلویزیون داده شد. اجرا تو تلویزیون شاید سقف آرزوهای خیلی از گروه‌های شبیه به گروه جکسون 5 بود. مایکل میگه تو زندگیم اینقدر خوشحال و هیجان زده نشده بودم. بریم تلویزیون؟ خدا، مگه میشه؟ همه چی برای اجرا تو تلویزیون آماده بود. نزدیکای وقت رفتن به نیویورک برای اجرا تو تلویزیون بود که جوزف اومد گفت بچه‌ها سفر کنسله. همه بچه‌ها شوک زده شده بودن. بغض گلوشونو گرفته بود. اجرا تو تلویزیون قرار بود سکوی پرتابشون باشه. ولی انگار مشکلی پیش اومده بود. بچه‌ها پرسیدن چی شده؟ چرا؟ اونا منصرف شدن؟ جوزف جواب داد اونا منصرف نشدن، من گفتم که نمیایم. بچه ها گفتن پدر مگه میشه؟ چی داری میگی؟ پدر گفت بله میشه، چون که از استودیوی موتان تماس گرفتن و ما رو دعوت کردن اونجا. مایکل تو کتابش نوشته اون لحظه‌ای که پدرم این خبر رو بهمون داد، از خوشحالی ستون فقرات هم به لرزه در اومد. برای اینکه شما هم در جریان قرار بگیرید که چرا بچه‌ها اینقدر از این موضوع خوشحال شدن، باید با کمپانی موتان بیشتر آشنا بشید. موتان کمپانی موسیقی بود که بزرگترین ستاره‌های موسیقی اون زمان آمریکا باهاش کار می‌کردن. هر چی که راجع به موسیقی بود تو این کمپانی به بهترین شکلش وجود داشت. از استودیو و امکانات سخت افزاری بگیر تا بهترین آهنگسازا و تهیه کننده ها و تدوین کننده ها و صدا بردار ها و خیلی چیزای دیگه. کار کردن با موتان یعنی پا توی مسیری گذاشتن که بزرگترین خواننده های آمریکا و بزرگترین گروه های موسیقی آمریکا هم گذاشتن. حالا داستان آشنایی جکسون 5 با کمپانی موتان چی بود؟ آشنایی جکسون 5 با موتان به واسطه خواننده معروف اون زمان بابی تیلور بود. بابی تیلور اولین بار اجرای جکسون 5 رو تو شیکاگو دیده بود و از اجرای اونا خیلی خوشش اومده بود. بعدن که جکسون 5 تو سالن آپولو نیویورک اجرا کردن و اول شدن و جوزف بعدش به بچه‌ها گفت که قراره برن به موتان، بابی تیلور و جوزف پسرا رو میبرن به دفتر موتان تا جکسون 5 اونجا تست بدن. یعنی بازم به همین راحتی نبوده که همون موقع موتان باشون بشینه قرارداد ببنده، نه. موتان فقط حاضر شده بود اونا بیان تست بدن. ولی جوزف برای اینکه این شانس رو از دست نده، قید اجرای بچه‌ها تو تلویزیون رو زده بود و به همراه بچه‌ها راهی شهر دیترویت دفتر شرکت موتان شده بود. اونجا مایکل و بقیه پسرا باید جلوی چند تا داور اجرا می‌کردن. یعنی نه خبری از تشویق بود، نه دست زدن و انرژی دادن. بچه‌ها رفتن رو سن و اجرا کردن و اومدن پایین. بعدم گفتن شما برید بیرون، گروه بعدی بیاد تست بده. همین. بچه‌ها پیش خودشون گفتن ما تلویزیون نرفتیم و اومدیم اینجا، حالا اینطوری؟ ولی اونا خبر نداشتن که رئیس موتان یعنی آقای بری گوردی عاشق اجرای اونا شده و راضی شده که با اونا کار کنه. این آقای بری گوردی یکم قبلتر با یه خواننده کم سن و سال کار کرده بود و برای اینکه اون خواننده به سن قانونی نرسیده بود کلی براش حاشیه و داستان درست کرده بودن. برای همینم اون اصلاً راضی به کار کردن با بچه‌ها نبود. ولی وقتی که اجرای اونا رو دید عاشق گروهشون شد و بعد از اینکه به جوزف اعلام کرد که موتان با اونا قرارداد می‌بنده، اومد بچه‌ها رو دور هم جمع کرد و بهشون گفت که من شما رو اونقدری معروف میکنم که هیچ کسی تو دنیا از شما معروفتر نباشه. من کاری میکنم که اسمتون تو تاریخ ثبت بشه. و اینجوری شد که جکسون 5 تو ماه مارس سال 1969 با موتان قرارداد بست. یعنی وقتی که تازه مایکل 11 سالش شده بود. بابی تیلور هم اولین تهیه کننده آهنگای گروه شد. البته همونطور که مایکل تو کتابش میگه یه تیم مسئول ترانه نویسی و تهیه آهنگای این گروه بودن، نه یه فرد. جکسون 5 دیگه هیچ کدوم از آهنگای قبلیشون رو نمیتونستن تو موتان اجرا کنن، چون آهنگایی که اونا اجرا میکردن برای خواننده های دیگه بود و به دلیل حق پخش خب مسلما موتان نمیتونست از اون آهنگا استفاده کنه. موتان گروه خودش و آهنگسازای خودش رو داشت و پسرهای جکسون 5 هم باید دیگه یاد می‌گرفتن که به جای اینکه آهنگهای خواننده‌های دیگر رو بخونن، آهنگهای خودشون رو بخونن. خوب دقت کردید 10-11 سال اول زندگی مایکل چطور گذشت دیگه؟ اون از 4-5 سالگی رقص و آواز رو شروع کرد، 6 سالش که شد به عنوان خواننده پس زمینه رفت تو گروه موسیقی برادراش، فقط 8 سالش که بود شد خواننده اصلی گروه، از 8 سالگی تا 10 سالگی همراه با گروه جکسون 5 کلی اجرا داشتن و به دفعات تو جاهای اجرا می‌کردن که قرار بود بعد از اونا استریپتیزها بیان رو صحنه و مایکل تو اون سن صحنه‌هایی رو که اصلاً مناسب بچه‌ها نبود رو از نزدیک می‌دید. 11 سالش هم که شد دیگه به عنوان یه خواننده حرفه‌ای با موتان قرارداد بست. یعنی کل زندگی مایکل تا اینجا شده موسیقی و کار و خبری از دنیای فانتزی که بچه‌ها برای خودشون دارن نیست. مایکل خیلی زود بزرگ شده بود و حالا دیگه تو شهر خودشون و البته تو شیکاگو معروف شده، اونم در حالی که فقط 11 سالشه. بعد از قرارداد موتان با جکسون 5، برادرها برای اینکه کاملا زیر نظر کمپانی باشن رفتن به کالیفرنیا و شهر بیورلی هیلز. بیورلی هیلز یکی از گرون قیمت ترین شهرهای آمریکاست که خیلی از مشهورترین بازیگران سینمای هالیوود و خواننده‌ها و هنرمندا اونجا زندگی میکنن. تو بیورلی هیلز بچه‌ها تو خونه بری گوردی رئیس مونتان و دایانا راس اقامت داشتن. خانم دایانا راس از اینجا وارد داستان ما میشه. دایانا راس یه خواننده بسیار معروفی بود که اونم با مونتان کار میکرد و اون زمانم تو اوج محبوبیتش بود. دایانا 14 سالی از مایکل بزرگتر بود. یعنی موقعی که مایکل 11 ساله رفته بود به بیورلی هیلز، دایانا 25 سالش بود. یه دختر خواننده خوشگل معروف که از اونجایی که از گروه جکسون 5 خیلی خوشش اومده بود، حاضر شد که بچه‌ها رو پیش خودش یه مدت کوتاهی نگه داره. خونه دایانا راس و خونه بری گوردی نزدیک هم بود و بچه‌ها بین این دوتا خونه تو رفت آمد بودن. و البته چون اونجا هنرمند و خواننده های دیگه هم زندگی میکردن و کار میکردن، بچه ها میتونستن از نزدیک هنرمندایی رو ببینن که تا قبل از این فقط اونا رو تو قاب تلویزیون دیده بودن. یکیش هم همین خانم دایانا راس بود. مایکل در خصوص دایانا و زندگی تو بیورلی هیلز میگه دایانا فوق‌العاده بود. اون هم خواهر بود، هم مادر و هم دوست. اون یه سال و نیم از ما مراقبت کرد. دایانا که زن بسیار معروفی بود، از زندگی شخصیش میگذشت و زمانش رو برای ما میگذرون. از همون زمان من شیفتش شدم. درسته که ما فقط از شیکاگو به کالیفرنیا اومدیم، اما انگار از یک کشور به کشور دیگه‌ای سفر کرده بودیم. ما عاشق کالیفرنیا شده بودیم. یکی از ویژگی‌های بیورلی هیلز این بود که ما با ستارگان موسیقی از نزدیک دیدار می‌کردیم. موقعی که من تونستم اسموکی رابینسون رو که خیلی دوستش داشتم و از نزدیک ببینم و بهش دست بدم، خوب یادمه که چنان هیجان زده بودم که انگار با یه پادشاه دارم دست میدم. بله، دیگه پسرهای جکسون 5 زندگیشون رو گذاشته بودن پای کارشون. اونقدی که دیگه نمیتونستن ادامه تحصیل بدن و یه معلم خصوصی میومد و تو خونه بهشون درس میداد. اونا دیگه اونقدی معروف شده بودن که خبرنگارا دورشون جمع می شدن و مردم عادی برای امضا گرفتن براشون صف می کشیدن. موتان برای اونا کلاس های رفتاری و قواعد زبان هم برگزار می کرد. اونا لیستی از سوالاتی که خبرنگارا ممکن بود از بچه ها بپرسن و آماده کرده بودن و به پسرها یاد می دادن که دونه دونه سوالها رو چطوری باید جواب بدن. حتی مدل مو، مدل آرایش و لباسی که بچه ها می پوشیدن هم به انتخاب موتان بود. خیلی زود ضبط آهنگ تو موتان شروع شد. موتان هم بهترین های موسیقی رو در اختیار داشت و هم اندازه کافی قدرت رسانه‌ای برای معرفی کردن آثارش رو داشت. اولین آهنگ جکسون 5 تو موتان سال 1969 وقتی که مایکل 11 سالش بود به بازار اومد و تو همون 6 هفته اول حدود 2 میلیون نسخه ازش فروش رفت و تو جدول موسیقی آمریکا رتبه اول رو گرفت و جکسون 5 رفت به صدر موسیقی آمریکا. تک آهنگ بعدی اونا که ABC نام داشت 4 ماه بعد منتشر شد و اونم تو 2 هفته اول 2 میلیون فروخت و اونم در جدول موسیقی آمریکا اول شد. تک آهنگ سومشون هم باز تو دنیا بهترین شد و به مدت 5 هفته رتبه اول جدول موسیقی آمریکا رو تصرف کرد. قبل از اون هیچ آهنگی نتونسته بود اینقدر طولانی در صدر جدول باقی بمونه و البته همین اتفاق برای تک آهنگ 4مشون هم افتاد. پس چی شد؟ هر 4 تک آهنگ اول گروه جکسون 5 در جدول موسیقی آمریکا اول شده بود و این رکورد رو هیچ گروه و خواننده دیگه‌ای نتونسته بود بزنه و این یکی از 39 رکورد گینس مایکله. حالا تصور کنید مایکلی که فقط 11-12 سالشه خواننده این گروهه. یه بچه موفرفری سیاه شیرین و البته قد کوتاه. مایکل انقدی قدش کوتاه بود که مسئولان سالن برای اجراهاش یه جعبه میوه زیر پاش میذاشتن که مایکل بره بالای اونو اینطوری حداقل قدش به میکروفون برسه. البته حالا دیگه میکروفون جزی از بدن مایکل شده بود و اون تونسته بود جوانترین خواننده تاریخ بشه که تک آهنگش در جداول موسیقی شماره 1 میشه. اونم نه یک آهنگ، 4 تک آهنگ پشت سر هم. بریم با هم یکی از این 4 آهنگ به نام ABC رو با صدای مایکل 11 ساله گوش کنیم. یکی از اجراهای معروف جکسون 5 اجرا تو مراسم زیباترین زن سیاه پوست آمریکا بود. مجری مراسم هم دایانا راس بود و این مراسم جکسون 5 را از قبل هم معروف تر کرد. کلن مایکل هر جایی که دایانا راس بود سعی میکرد سنگ تموم بذاره و این مراسم هم دیگه آخرش بود. آوازه جکسون 5 در آستانه سال 1970 تو کل آمریکا پیچیده شده بود. همزمان با آغاز تورهای گروه دیگه طرفدارا برای یه لحظه دیدن اعضای گروه و به خصوص مایکل خودشونو میکشتن. جکسون 5 شهر به شهر و کشور به کشور میرفت جلو، کنسرت میذاشت و همه مردم رو مجذوب خودش میکرد. اونا وقتی به هتل محل اقامتشون توی یکی از شهرهای مقصد میرسیدن مجبور میشدن خودشونو تو هتل حبس کنن که از دست طرفداراشون در امان بمونن. البته برادرها تو همون هتل نمیذاشتن بهشون بد بگذره و همیشه برای خودشون یه تفریح و سرگرمی درست میکردن. بالش به هم پرتاب میکردن، بازی میکردن، میزدن تو سر کله هم دیگه و البته برادرای بزرگتر هم تو هتل یواشکی با طرفدارا و دوست دختراشون ارتباطات آنچنانی هم داشتن. مایکل میگه روبرو شدن با دخترانی که دیوانه وار با هیجان به طرف ما میومدن واقعا یکی از ترسناکترین تجربه های زندگیم بوده. کافی بود ما برای کاری، خریدی، چیزی بریم بیرون. مثل مور و ملخ میریختن و همه چیز به هم میریخت. اونا موهامون رو میگرفتن، میکشیدن، چنگمون میزدن، انقدر که بعضی وقتا ما از شدت درد فریاد میزدیم. بعد هم میگه ترسناکترین طرفدارامون هم تو انگلیس بودن. موقعی که هواپیماشون میخواست تو انگلیس بشینه، تو فرودگاه بالای 10,000 نفر فرودگاه رو تسخیر کرده بودن. هواپیما نتونست بشینه. پسرها واقعا ترسیده بودن و خواهش میکردن که تو رو خدا برگردیم. ولی هواپیما سوخت کافی نداشت و باید حتما میشست. اون شب اونا خیلی شانس آوردن که تونستن زنده به هتل برسن. تو اون بازه زمانی یعنی سالهای 69 و 70 جکسون 5 4 تا آلبوم به بازار داد. اونا مثل ماشین خودکار آلبوم میدادن بیرون. موتا میساخت و اونا اجرا میکردن. اونم بدون اینکه اجازه داشته باشن هیچ دخل و تصرفی تو آهنگا داشته باشن. حتی متن خیلی از آهنگا اصلا به سن خواننده نمیخورد. تو اون دوران ایده های مایکل برای تنظیم و متن آهنگا جدی گرفته نمیشد و موتان کاری رو انجام میداد که خودش فکر میکرد درسته. حتی بابی تیلور هم که اونا رو به موتا معرفی کرده بود دیگه در کنار پسرها نبود و از تیم کنار گذاشته شده بود. دلیلش هم این بود که به نظر بری گوردی آهنگ‌هایی که بابی تهیه می‌کرد واسه جکسون 5 قدیمی بودن و بری گوردی می‌خواست بچه‌ها آهنگ‌هایی با سبک جدید بخونن. مایکل هم که نه کنترلی روی آهنگاش داشت و نه کنترلی روی زندگیش. اون باید دقیقاً کاری رو میکرد و چیزی رو میخوند که موتان بهش میگفت و این موضوع اونو خیلی اذیت میکرد. ولی خب شاید بدون موتان جکسون 5 و مایکل نمیتونستن به این سرعت به قله موسیقی دنیا برسن و البته در کنارش هم روز به روز ثروتمندتر بشن. بری گوردی همه جوره از جکسون 5 استفاده میکرد و این موضوع اون زمان برای جکسون 5 و کمپانی موتان وین وین بود. هم جکسون 5 داشت هر روز محبوب تر می شد و هم موتان داشت سودشو می برد. موتان حتی انیمیشن جکسون 5 هم درست کرده بود که هر شنبه از تلویزیون پخش می شد. یکی از تماشاچیهای اصلیش هم خود مایکل بود که همیشه علاقه زیادی به کارتون و فیلم داشت. با ورود مایکل به 14 سالگی ظاهرش به شدت تغییر کرد. از این بلوغای یوهویی پسرا که دیدید صدا و سیما و قد و هیکلشون یوهو تغییر میکنه، مایکل هم همین اتفاق براش افتاد. قدش بلند شد، صداش عوض شد، صورتش تغییر کرد. طرفدارایی که چند وقتی اونو ندیده بودن انتظار داشتن هنوزم با یه بچه کوچولو با مزه ملاقات کنن، ولی مایکل دیگه اون بچه سابق نبود. این دوران برای مایکل دوران خیلی سختی بود. هر چه قدم که سنش بیشتر میشد، وضعیت پوستش هم بدتر میشد. مایکل میگه یه روز پاشدم خودم رو تا آینه نگاه کردم، دیدم از هر منفذ پوستیم یه جوش چرکی زده بیرون و هر چه قدم که من نسبت به این قضیه حساس‌تر میشدم، اوضاع پوستم خرابتر میشد. و همین باعث شد که حسابی خجالتی و گوشه‌گیر بشم و از ترس جوشهام حتی جرأت نکنم با هوادارام روبرو بشم. مایکل با وجود این جوشها و با توجه به گریم‌هایی که روی صحنه می‌کرد، تنها جایی که راحت بود و بهش حسابی خوش می‌گذشت روی صحنه بود. ولی بعد اینکه اجرا تموم می‌شد، دوباره مایکل می‌موند و آینه روبروش. ولی هر طور که بود، بالاخره مایکل کمی به این وضعیت عادت کرد و سعی کرد با تغییر رژیم غذاییش اوضاع رو بهتر کنه و یواش یواش رو آورد به گیاهخواری و تا آخر عمرش هم گیاهخوار باقی موند. مایکل سال 1971 به پیشنهاد بری گوردی اولین آهنگ تک نفرش هم به بازار ارائه داد. بری گوردی حسابی رو مایکل سرمایه گذاری میکرد و جوابش هم میگرفت. یه سال بعد مایکل برای اولین بار با دنیای سینما هم همکاری کرد و موسیقی فیلم بن رو ضبط کرد. آهنگ بن مایکل تو جدول موسیقی آمریکا باز هم اول شد. نامزد جایزه آکادمی و برنده جایزه گلدن گلوب هم شد و خیلی هم مورد توجه مردم قرار گرفت. این آهنگ. سبک موسیقی آمریکایی دیگه اون زمان اندازه همبرگر و شلوار جین تو بین مردم محبوب شده بود. تو همین سال جکسون 5 اولین تور بین قاره‌ایش رو از انگلیس شروع کرد و مایکل از اینکه میدید در خارج از آمریکا هم گروه جکسون 5 این همه طرفدار داره شاخ درآورده بود، که خب داستان پیاده شدن از هواپیماشون هم گفتیم. تو انگلیس اونا با ملکه هم دیدار داشتن. مایکل میگفت حتی تو خوابم هم نمیدیدم که بتونم یه روز ملکه انگلیس رو از نزدیک ببینم. تورهای جکسون 5 تو سوئیس و پاریس ادامه پیدا کرد و تا چین و ژاپن هم کشیده شد و به استرالیا و نیوزلند هم رسید. و بعد هم نوبت قاره آفریقا و کشور سنگال بود. جکسون 5 در ادامه کارهاش آهنگ دنسینگ ماشین رو به بازار داد که این آهنگ تمام دیسکوها رو به تسخیر خودش درآورد و یکی دیگه از کارهای پرطرفدار اونا شد. چیزی که تو این آهنگ متمایز بود این بود که مایکل تو اجرای این آهنگ چند تا حرکت رقص خیابونی رو هم که بهش رقص آدم آهنی میگفتن هم به اجراش اضافه کرده بود. اجرای رقص آدم آهنی توسط مایکل همان و وایرال شدن این نوع رقص همان. از فردای روز اجرا تمام نوجوانای آمریکا تو خیابونا داشتن شبیه آدم آهنی می‌رقصیدن. تأثیر این رقص مایکل به این سرعت در سراسر آمریکا و بعد در سراسر جهان یه اتفاق کم نظیر بود، اونقدی که خود موتان و مایکل هم شوکه کرده بود. این رقص آدم آهنی رو اونایی که دهه 50 هستن یا مثل من دهه 60 هستن بهتر یادشونه. یه زمانی تو هر دوره همی و مهمونی یه نفر بود که بلد بشه اینطوری برقصه. یه نفری که معمولاً هم از این کاپشنای چرم داشت و پشموهاش هم بلند بود. تو مدارس هم زنگ تفریحا بچه‌ها خوراکشون تمرین رقصای مایکل بود. یه حرکت که یاد می‌گرفتی می‌تونستی 200 بار اجراش کنی و مورد تشویق حضار قرار بگیری. بگذریم. حالا درسته که به ظاهر همه چی عالی به نظر می‌رسید. ولی پشت پرده اوضاع اونقدر هم خوب نبود. بچه‌ها داشتن بزرگ می‌شدن و می‌خواستن راجع به کاراشون نظر بدن. ولی تیم عریض و طویل موتان اجازه هیچ دخالتی رو به اونا نمی‌داد. موتان برای هر کاری یه گروه داشت و تعداد افراد پشت صحنه اونقدر زیاد بود که سر تمرین و پشت صحنه‌ها جای راه رفتن نبود. و خب تمام این افراد هم سعی می‌کردن بر اساس سلیقه‌های موتان کار گروه رو پیش ببرن و این یعنی خبری از خلاقیت بچه‌ها نبود. مثلا یه بار مایکل اصرار داشت که بذارن اون با کلاه مشکی معروفش بره رو صحنه که البته اون موقع هنوز اصلاً معروف نشده بود. ولی هر چقدر اصرار کرد موتان قبول نکرد و گفت این کلاه اصلاً جذابیتی نداره. و بعدم مشخص شد که نه تنها این کلاه برای کار مایکل جذابیت داشت، بلکه به امضای کار مایکل هم تبدیل شد. اختلاف پسرها با موتان هر روز بیشتر میشد. اوضاع اونا با ازدواج یکی از برادرای مایکل با دختر رئیس موتان آقای بریگوردی پیچیده‌تر هم شد. انگار اون رفته بود تو تیم موتان و بقیه برادرها تو تیم مخالف بودن که دیگه از کار تو موتان راضی نبودن. وقتی که اختلافات زیاد شد، مایکل به نمایندگی از برادرها رفت پیش بریگوردی و گفت که اونا میخوان موتان رو ترک کنن. مایکل میگه این کاری که از سخت‌ترین کارهایی بود که تو زندگی من انجام دادم، چون من عاشق بریگوردی بودم و اون رو نابغه موسیقی میدونستم. اون کسی بود که ما رو به آمریکا و مردم جهان معرفی کرده بود و ما بهش مدیون بودیم، ولی دیگه وقت رفتن بود. در صورت مایکل و برادرش از موتان جدا شدن و کارشون رو با کمپانی اپیک شروع کردن. اپیک قدرت و سرمایه موتان رو نداشت و نمیتونست مثل موتان برای گروه تبلیغات کنه، ولی در عوض بهشون پول خیلی بیشتری میداد و مهمتر این که به اونا اجازه میداد که دستشون برای آهنگسازی و اعمال نظر کلی باز باشه. ولی این وسط دوتا مشکل هم بود. اول اینکه یکی از برادرای مایکل، همونی که با دختر بریگوردی ازدواج کرده بود، از موتان جدا نشد و جکسون 5 بدون اون به فعالیتش ادامه داد. ولی خب اونا انقدر خواهر برادر داشتن که بتونن راحت جاشو پر بکنن. دومین مورد هم این بود که موتان به برادران جکسون اجازه نداد که فعالیت گروهشون رو با نام جکسون 5 ادامه بدن، چون این اسم به نام موتان ثبت شده بود. برای همینم اسم گروه از اون به بعد شد گروه جکسون ها. وقتی که مایکل از موتان جدا شد، هنوز یه قرارداد نیمه تمام دیگه هم باهاشون داشت، ولی این قرارداد برای خوانندگی و رقص نبود، برای بازیگری توی فیلم بود. قرار بود که مایکل توی فیلم موزیکالی به نام دویز بازی کنه و این اتفاق هم افتاد. وقتی که فیلم اکران شد، از خود فیلم خیلی استقبال نشد، ولی بازی مایکل نظر مثبت منتقدین رو به همراه داشت و کلی از بازیگریش هم تعریف و تمجید شد. تو جریان ضبط فیلم، مایکل به خاطر نقشی که داشت مجبور بود ساعت‌ها زیر دست گریمورها بشینه و اونا صورتشو گریم کنن و مایکل از این بابت نه تنها ناراحت نبود، بلکه احساس خوشحالی هم می‌کرد، چون گریمورا میتونستن جوش‌های صورتشو بپوشونن و بهش اعتماد به نفس از دست رفتهشو برگردونن. مایکل تو اون فیلم نقش یک مترسک رو بازی می‌کرد و هنرپیشه روبروش هم دایانا راس بود. و شاید یکی دیگه از دلایلی که مایکل خیلی دوست داشت تو این فیلم بازی کنه همراهی با دایانا بود. شاید بشه گفت دایانا اولین عشق مایکل هم بود. با وجودی که این دو نفر با هم اختلاف سنی زیادی داشتن و همونطور که گفتیم دایانا 14 سال از اون بزرگتر بود، ولی مایکل دایانا رو دوست داشت و خب به خاطر اینکه اون همیشه آدم خجالتی و توداری بود، هیچ وقت نتونسته بود این علاقه‌شو به دایانا نشون بده. در واقع چند سال بعد وقتی که دایانا ازدواج کرد تازه معلوم شد که مایکل اونو دوست داشته. اون بابت ازدواج دایانا اصلا خوشحال نشد و به طور ضمنی هم اشاره کرد که دایانا رو از سالها قبل دوست داشته. کسی چه میدونه؟ شاید از همون زمان که 11 سالش بوده و برای اولین بار دایانا رو دیده. خجالتی بودن مایکل تو زندگیش خیلی بهش آسیب زد. کلن مایکلی که روی صحنه میرفت با مایکل پشت صحنه زمین تا آسمون فرق داشت. پشت صحنه مایکل اونقدی کمرو بود که وقتی با کسی حرف میزد روش نمیشه تو چشش نگاه کنه. مایکل به درخواست هیچ کدوم از اطرافیانش نمیتونست جواب منفی بده. روش نمیشد راجع به مسائل عشقی و روابطش با هیچ کسی حتی برادرش صحبت کنه. و برای همین اون هیچ وقت یه دوست بسیار نزدیک کنار خودش نداشت. چون انگار دور خودش یه حصاری کشیده بود و انقدر درونگرا بود که کسی رو به حریم خودش راه نمیداد. در رابطه با خجالتی بودنش تو کتابش نوشته که اگه به من بگن که جلوی یک نفر به رقص و بخون برام خیلی سخته و خجالت میکشم این کارو بکنم. ولی اگه اون یک نفر بشه 30,000 نفر اون وقته که کار برام راحت میشه. و البته میدونم که درک این موضوع برای شما مشکله. بازی تو فیلم دویز برای مایکل یه حسن دیگه هم داشت. اونم این بود که سر صحنه اون فیلم مایکل با کوینسی جونز آشنا شد. کوینسی جونز که دوستاش کیو صداش میزدن آهنگساز و تنظیم کننده بزرگی بود که همینقدر دربارش بگم که تا الان 79 بار کاندید جایزه گرمی شده و 27 بار این جایزه رو برده. آشنایی و همکاری این دو نفر با هم برای هر دوشون یکی از بهترین اتفاقات زندگیشون بود. حتی با وجود اختلاف سنی 25 سالهی که با هم داشتن، مایکل میگه ارتباط من و کوینسی مثل ارتباط پدر و پسر بود، مثل ارتباط دو دوست. دو دوستی که همدیگر رو خوب میشناختیم و خوب درک میکردیم. بعد از تموم شدن فیلم، مایکل با کوینسی تماس میگیره و میگه که میخواد برای آلبوم جدیدش با چند تا تنظیم کننده خوب کار کنه و اگه میتونه یکی رو بهشون معرفی کنه. کوینسی هم جواب میده که باشه، ولی چرا خود من تنظیم کننده کارات نباشم؟ چی از این بهتر؟ و اینطوری همکاری رسمی این دو نفر شروع شد و خیلی زود اولین کار مشترکشون اومد بیرون، آلبوم آفتوال یا همون غیر معمول. برای شروع ساخت این آلبوم وقتی که کوینسی از مایکل پرسید که دوست داری آلبوم چه سبکی باشه، چه جوریا باشه، مایکل بهش جواب داد که باید سبک این آلبوم جوری باشه که حتی یه ذره هم به سبک گروه جکسون ها شبیه نباشه. گفتن این جمله برای مایکلی که سالها بود با برادرش کار میکرد و عاشق اونا بود خیلی سخت بود. ولی اون گفت و کوینسی هم به نحو احسن انجامش داد. و البته خود مایکل هم تو تولید و تنظیم نقش پررنگی داشت. از این آلبوم استقبال بسیار خوبی شد و 4 تا آهنگ از این آلبوم تو لیست بهترین آهنگ‌های آمریکا قرار گرفتن. که اینم یکی دیگه از رکوردهای مایکله. اون اولین خواننده‌ایه که 4 تا آهنگ از یک آلبومش رفته جزو 10 اثر برتر موسیقی آمریکا. این آلبوم تو 3 سال 7 میلیون نسخه فروش رفت و به پرفروشترین آلبوم یک هنرمند سیاه پوست که تا اون زمان در جهان منتشر شده بود تبدیل شد. تو این آلبوم تک آهنگ راک ویت یو موفق ترین آهنگ آلبوم شد و آهنگ Don't Stop Till You Get Enough برای مایکل اولین جایزه گرمی رو هم برمنگون آورد. این آهنگ زمان انتشار آلبوم غیر معمول مایکل 21 سالش بود و با اینکه اون خودش تنهایی هم کار میکرد و آلبوم میداد، ولی همچنان اولویت اصلیش کار با گروه جکسون ها بود. مایکل خودش از این دوران تو کتابش اینطوری یاد میکنه که میگه من به اینکه همیشه اطرافیانم از من یه سری درخواست داشته باشن و منم درخواستاشون رو انجام بدم عادت کرده بودن. اونا نیاز به حمایت داشتن و منم ازشون حمایت میکردم. ولی تو 21 سالگی حس کردم دیگه کسی نیاز به حمایت من نداره و من باید هوای خودم رو بیشتر از قبل داشته باشم. منی که تا اون سن هیچ وقت نگفتن رو به آدمای نزدیکم بلد نبودم، دیگه باید یاد میگرفتم که این کار رو بکنم. مایکل بعد از اینکه تصمیم گرفت کنترل زندگی حرفه‌ای خودش رو به دست بگیره، اولین کاری که کرد این بود که قرارداد مدیریتی که با پدرش داشت رو تمدید نکرد. مایکل با قوانین سفت و سخت پدرش موافق نبود و ترجیح داد که دیگه به صورت حرفه‌ای با جوزف کار نکنه. هرچند که خودش گفت این ترک همکاری ذره‌ای از احساس من نسبت به پدرم رو کم نکرد. فقط موضوع این بود که من و پدرم واقعا ایده های مختلفی داشتیم و تو کار با هم کنار نمی اومدیم. و اینطوری مایکل خیلی محترمانه جوزف رو اخراج کرد. از طرف دیگه هم یادمونه که گروه جکسون ها دارن تو اپیک کار میکنن و کار تو اپیک هم خوب پیش میرفت. اونا آلبوم سرنوشت رو هم به بازار دادن و این آلبوم تبدیل شد به موفق ترین آلبومی که تا به الان داده بودن. منتها هرچی مایکل مشهورتر می شد، انگار تنها تر هم می شد. مایکل تو کتاب خاطراتش میگه مردم با خودشون فکر می کنن که چون تو همه چیز تو زندگیت داری، پس حتما خوشبخت و خوششانسی و می تونی هر وقت اراده کنی همه جا بری و همه کار بکنی. اما خبر ندارن که اون شخص مشهور تشنه ساده ترین اتفاقات و خوشی های زندگی میشه. دلخوشی های ساده‌ای که همه دارن ولی شخصیت های معروف ندارن. خب مایکل شریک زندگی هم نداشت و بنابراین در اوج شهرت خیلی احساس تنهایی میکرد. جالبه که مایکل تو کتابش وقتی شروع میکنه به تعریف کردن داستانهای مربوط به زنایی که باشون در ارتباط بوده، میگه که اولین عشق زندگیش دختری بوده به نام تتوم اونیل که گویا مدت نسبتاً زیادی هم باش ارتباط داشته. بعد همونجا میگه که اونیل بعد از دایانا راس اولین عشق زندگی من محسوب میشد. یعنی بازم مشخصه که دایانا را از همون روزهای اول دوست داشته. بعد ادامه میده که وقتی خبر ازدواج دایانا را شنیدم، به اون مردی که باهاش ازدواج کرده بود احساس حسادت کردم. سال 1979 با معرفی نامزدهای مراسم گرمی، مایکل تمام غرورش تو موسیقی خدشه‌دار شد. با وجود اینکه آلبوم غیرمعمول یکی از معروف‌ترین آلبوم‌های اون سال حساب می‌شد، اما این آلبوم برای جوایز گرمی فقط توی یه بخش نامزد شد. البته جامعه موسیقی هم از این انتخاب متعجب بود. مایکل احساس می‌کرد که صنعت موسیقی و طرفداراش دیگه به اون اهمیت نمیدن. اون بعدها گفت که بعد از شنیدن این خبر به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که آلبوم بعدی باید اونقدی عالی باشه که جای هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشه. مایکل گفت اون مراسم گرمی انقدی منو ناراحت کرد که انگار آتیش به جونم زدن. تمام فکر و ذهنم رو گذاشتم روی آلبوم بعدی و با تمام وجودم میخواستم که آلبوم بعدی بی نظیر باشه. حتی بی‌نظیرتر از آلبوم غیر معمول که 4 تا آهنگش رفتن تو تاپ 10 و رکورد شکوندن. این حس تولید آلبومی بهتر از تمامی آلبوم‌های قبل یه دلیل دیگه هم داشت. داستانش این بود که تو همون سال تولید آلبوم غیر معمول و بعدش هم جوایز گرمی، مایکل به خبرنگار مجله بسیار معروف رولینگ استون گفت که اگه دوست داشته باشن میتونن تصویرش رو روی جلد مجله‌شون چاپ کنن. ولی پاسخ اونا به مایکل منفی بود و خبرنگار مجله بهش گفت که اگه عکس سیاه پوستا روی مجله ها چاپ بشه فروش نمیره. مایکل هم در جواب گفت صبر کن. روزی میرسه میایید از من خواهش کنید که باهاتون مصاحبه کنم و عکسم رو چاپ کنید. شاید اون روز این کار انجام بدم، شایدم نه. خلاصه که مایکل سخت کار کرد و کار کرد و کار کرد و به کمک کوینسی جونز تمام تجربه و تخصص و استعدادش رو گذاشت برای آلبوم بعدیش و خروجی کار شد موفق ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان، آلبوم تریلر. وقتی که آلبوم تریلر آماده شد، مایکل نمیخواست اونو منتشرش کنه. دلیلش هم این بود که احساس میکرد کوینسی جونز اندازه کافی به کار مشترکشون اطمینان نداره. مایکل میگفت من مطمئنم که این آلبوم میترکونه. ولی کوینسی میگفت من فکر میکنم بین 2 تا 5 میلیون فروش بره و دیگه اونقدر هم که تو فکر میکنی ازش استقبال نشه. مایکل با ناراحتی گفت کیو اگه اینطوریه اصلا منتشرش نکنیم. ولی در آخر آلبوم منتشر شد و فقط در سال اول 25 میلیون نسخه ازش فروش رفت و تا به امروز هم بیش از 110 میلیون نسخه ازش فروش رفته و این آلبوم با اختلاف پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی جهانه و اسمش تو گینس ثبت شده. شاید واسهتون جالب باشه که بدونید پرفروشترین آلبوم بعدی تو لیست پرفروشترین ها 49 میلیون نسخه ازش فروش رفته. تریلر تنها آلبوم دنیاست که تونسته دو بار در سالهای 1983 و 84 پرفروشترین آلبوم سال آمریکا باشه و علاوه بر این تریلر به مدت 122 هفته تونست در بیلبورد 200 آهنگ برتر دنیا جا خوش کنه. واقعا رکوردها بی نظیر و تکرار نشدنیه. سال 84 مایکل نامزد دریافت 12 جایزه گرمی برای این آلبوم شد و 8 تاش هم برد و رکورد بیشترین تعداد جایزه گرمی در یک سال رو به دست آورد. رکوردی که تا امروز هم پابرجاست. مایکل با انتشار تریلر کل صنعت موسیقی آمریکا و جهان رو که اون زمان در حال افول بود و زنده کرد. نیویورک تایمز نوشت مایکل پدیده موسیقی دنیاست و در دنیای موسیقی پاپ مایکل جکسون یه طرف و بقیه دنیا یه طرف. ویدیو مربوط به آهنگ تریلر تا 1 سال بعد از انتشار آلبوم منتشر نشد. ولی وقتی منتشر شد شبکه MTV تو هر 1 ساعت 2 بار ویدیو 14 دقیقه اون رو نمایش میداد. همون ویدیویی که توش نشون میده مرده ها از قبر بلند میشن، با مایکل میرقصن و مایکل هم زامبی میشه. این موزیک ویدیو تو کتابخونه کنگره ملی آمریکا اسمش به عنوان معروفترین موزیک ویدیوی تاریخ ثبت شده. هزینه ساخت اولیه این موزیک ویدیو 500,000 دلار بود که در زمان ساخت به 1,000,000 دلار هم رسید و تفاوتشو مایکل شخصا پرداخت کرد، چون میخواست این ویدیو هیچی کم نداشته باشه و خب در زمان ساختش پرهزینه ترین ویدیو تاریخ موسیقی بود. البته که فقط کت قرمزی که مایکل تو ویدیو مربوط به این آهنگ پوشیده بود سال 2011 تو یه حراجی به قیمت 1,800,000 دلار فروخته شد. آلبوم تریلر یه ویدیو کلیپ دیگه معروف هم برای آهنگ بیتیت داره. همون ویدیویی که توش نشون میده دوتا گروه جوون خلافکار میخوان با هم دعوا کنن. جالبه که تمام بازیگرای اون کلیپ واقعا از خلافکارای پایین شهر بودن که مایکل برای این کلیپ ازشون بازی گرفته بود. جوونایی که شاید آرزوشون دیدن مایکل از نزدیک بود، ولی حالا اومده بودن داشتن باهاش میرقصیدن و باهاش فیلم بازی میکردن. حالا دیگه مایکل 25 سالشه و محبوب ترین هنرمند دنیاست. پولش هم از پارو بالا میره. و البته در آستانه ترک گروه جکسون ها و قطع همکاری با برادرانشه. مایکل تو همین سن کم تمام قله های موسیقی و هنر را فتح کرده و داره پا در نیمه دوم زندگیش میذاره. 25 سال دوم زندگی مایکل که پر از حاشیه است. از اتهامات مربوط به کودک آزاری گرفته تا عملهای زیباییش تا حتی ماجرای مرگ مشکوکش و خیلی چیزهای دیگه که داستان همه اینا رو قراره تو اپیزود دوم بشنوید. تو این اپیزود ظهور پادشاه پاپ از تولد تا اوجش رو شنیدید و تو اپیزود بعدی قرار ماجراهای حاشیه‌ای زندگیشو بشنوید. اپیزود رو با آهنگ بسیار معروف بیتیت از آلبوم تریلر مایکل جکسون به پایان میبریم. به امید دیدار، امیر سودبخش، دیماه 1400.